به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. چه بر سر نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله ای آمد که نیروهای امنیتی پیکر بیجانش را به خانواده تحویل دادند. چرا نهادهای حقوق بشری میگویند در جمعه خونین زاهدان یک کشتار برنامه‌ریزی شده اتفاق افتاده؟ خیزش مردم ایران چه اثری بر افکار عمومی دنیا گذاشته؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. همراهی دانش آموزان دبیرستانی با خیزش مردم ایران چشم دنیا را خیره کرد. تمام آنهایی که در مجامع بین‌المللی می‌گفتند حجاب در ایران اجبار نیست و فرهنگ مردم است، امروز اعتباری ندارد. کشورهای غربی گزینه‌های بیشتری را برای فشار بر جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند. روایت‌های طرفداران و حامیان جمهوری اسلامی هم هر روز بیش از دیروز اعتبار خود را در داخل و خارج از دست می‌دهد. یکی از این روایت‌ها که به شدت زیر سوال رفته مربوط به نیکا شاکرمی است. پیکر بیجان این نوجوان 17 ساله روز شنبه 9 مهر به خانواده‌اش تحویل داده شد. در حالی که رسانه‌های حکومتی می‌گویند نیکا در جریان اعتراضات کشته نشده، اعضای نزدیک خانواده او روایت دیگری دارند. در چشم‌انداز امشب به این موارد می‌پردازیم، اما در ابتدا همراهیم با شاهد علوی همکارم که از واشنگتن همراه ماست. شاهد، به ما بگو که امروز چه خبر بوده و اعتراضات در چه وضعیتی است؟
سلام به شما سیما و بینندگان برنامه. امروز رو در ایران در واقع تعطیل رسمیه، به این ترتیب دانشگاه‌ها و مدارس تعطیل بودن. برای همین ما تا این لحظه دست کم هیچ فیلمی از مدارس دانشگاه نگرفتیم، چون اساساً باز نبوده. اما در تهران، در تجریش و ولیعصر، هم بامداد در واقع چهارشنبه، هم ساعتی پیش تجمعاتی کوچکی شکل گرفته و البته ساعتی پیش تقریبا، یعنی در واقع میشه گفت هولو اگه درست بگم هم حول و حوش 8 شب، 7 تا 8 شب ایران، در منطقه کریم آباد در سقز تجمعی شکل گرفت. من دیگه خبر ندارم که باش برخورد صورت گرفته، چون لحظه‌ای که مردم جمع شدن شعار دادن مأمور نبوده، منتها دیگه اینترنت در دسترس نبوده. الان که با شما گفتگو میکنم که این تجمع به کجا کشیده. علاوه بر اون، تصاویری که داریم نشون میده که در کاشان و اصفهان بازارها، مغازه‌ها تعطیل هستن. اما نکاتی هست، حالا مسئله اینترنت هم دوباره مطرحه دیگه، علاوه بر این تعطیلی هنوز محدودیت اینترنت در حد بالایی وجود داره، دسترسی ها محدود، عمدتاً به قول دوستانی که در ایران هستن ساعت خوابم تغییر کرده، ساعتی از نیمه شب ایران اینترنت دسترسی بیشتره، در طول روز خیلی محدود و دشواره. چیزایی که قابل توجه هست در پیوند با این اعتراضات، یکی متنوع شدن شیوه های شعارنویسی هست که در همه جای شهر به یک شیوه مبارزه تبدیل شده. کلاس، دانشگاه، سطح شهر، پل‌های عابر، دیوار مساجد، دیوار زندان‌ها. یکی مسئله در واقع واکنش‌هایی است که به راهنمایی حکومتی بوده، که عکس‌ها و فیلم‌ها می‌بینیم از تعداد بسیار معدودی که وقتی مقایسه‌اش می‌کنیم با سال 88 و حتی نزدیک‌تر سال 96، به معنای یک ریزش بسیار گسترده در میان همون طیف حداقلی حاضرین حکومت. دو سه نکته کوچیکی هم هست در 30-40 ثانیه من بگم. یکی ارسال پیامک هست. ما پیامک های قابل تاییدی دریافت کردیم، تصاویرش رو که به بسیجی ها فرستادن، که شما که حاضر نشدی در این روزهای حساس که نظام و انقلاب و امام مهدی بهت نیاز داره، کارت عضویت بسیج فعالت باطل میشه. به این تایید همین ریزش هست. حالا جدا از اون اس ام اس هایی که میگن مردم شریف بیاد به ما گزارش بدید از هموطنانتون تا ما باشون برخورد بکنیم، که رب به همه میره دیگه، اون چیز عجیبی نیست. و نکته دیگری که ما در روزهای پیش داشتیم، مسئله کودک سرکوبگر، به تعبیر کاربران کودک سرباز بود دوباره. الان 800 عضو و هوادار یا در کسان مددیار جمعیت امام علی که قانونن که حکومتن منحل شده، بیانیه دادن. گفتن اطلاعات اونها نشون میده که کودکان فقر رو که اینها بد سرپرستن، بی سرپرستن، اینها رو به وعده برنج و روغن و نان و آب بردن برخی هاشون رو و این کسانی که میبینیم کودکانی که لباس گارد دارن بچه مامورین و بچه های هیئتی به قول خودشون نیستن، اینا کسایی هن که از سر فقر و ناچاری عذرخواهی میکنم اینا رو فریب دادن آوردن برای این کار.
بسیار.
یک مورد دیگر که قابل توجه بود، من اینم بگم سیما جان خیلی کوتاه، قابل توجه بود اینه که در واقع اومدن یک آقایی هست به اسم سید جواد ماگویی، ماگویی یا مگویی، من مثل اگر اشتباه کردم عذرخواهی میکنم، ایشون مستندساز و کتاب نویس خامنه‌ای هست، روایت میکنه که چطور گرفتنش، بهش فحاشی کردن، به شدت کتکش زدن، یعنی حتی این در واقع کار نباید شخصی ها و نیروهای حکومتی به جایی رسیده که به خودی هاشون هم رحم نمی کنن و البته مقاومت روزمره مردم که ما دیگه الان عادی شده در کافه و خیابان و همه جا زنان و دختران بدون حجاب اجباری ببینیم.
میتونید بیکم توضیح بدی که چرا لباس شخصی های این آدمی رو که نویسنده آثار خامنه ای هست کتک زدن؟ چی کار کرده؟
اونطور بله اونطور که خودشون در اینستاگرام منتشر کردن میگه وایستاده بودم یک جایی، حالا نزدیک تجمع بوده احتمالاً، اینو نمیگه، میگه رو سرم ریختن 8 نفر تا بگم چیکارم، با لگد زدن بهم، بعد میگه فوش مادرم دادن منم بلند شدم یه لگد زدم، بعد میگه 7-8 نفری منو میزدن، میگفتن تو میخوای لختی باشه، این میگه حالا من ادبیات خودش میگم واسخایی میکنم، و این میگه نه من اصلا 7 جدم چادری ان فلانن، بعد میگه ما رو انداختن تو یک ون و به شدت کتک زدن، میگه که این در واقع مهم نبوده، ایشون اونجا واسطه تماشاگر یا هر چی بوده. این روایت آقای مگویی هست از این در واقع حمله‌ای که بهش شده به خاطر اینکه حالا ظاهرش یا مثل اونا نبوده یا در حال حمله مردم نبوده، اگه بپذیریم حتی ظاهر ایشون ظاهر به اصطلاح رایج حزب اللهیه، به این ترتیب صرف این که ایشون در اون لحظه در حال کتک زدن مردم نبوده به نظر میرسه طبق روایت ایشون بنده نقل میکنم عاملی بوده برای اینکه به داخل یک ون انداخته میشه، میگه عده دیگه هم بازداشت شده بودن و همه به شدت کتک خوردن، بعد میگه به شدت بهشون فحاشی میکردن علاوه بر کتک زدن لگد زدن در توصیف ایشون.
در تازه ترین سخنرانیش علی خامنه‌ای گفت حالا یک اتفاقایی هم میافته یه تنبیهی هم بکنن، خب ایشون بره بگه چجوری مردم رو به گفته او تنبیه میکنن. ممنونم از شما شاهد علوی، امیدوارم حالا در ادامه برنامه بازم فرصت باشه که باهاتون صحبت بکنیم. داریوش معمار عضو تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی همراه ما هست. آقای معمار خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. نوشته بودید که در حال تحقیق مفصلی هستید درباره آنچه که بر نیکا شاکرمی گذشت که همین امشب 23 ظاهراً گزارشی پخش کرده و فیلمی نشون داده از اینکه دختری که به نظر میرسه شبیه نیکا شاکرمی است به یک ساختمون وارد میشه. ما اصلا از این ماجرا چه میدانیم؟ اصولا نیکا شاکرمی چگونه کشته شد؟ روایات متفاوتی که آمده چی میگه؟
ببینید نیکا شاکرمی 29 شهریور ماه بعد از ظهر برای شرکت در اعتراضات در حوالی بلوار کشاورز در واقع در اعتراضات شرکت کرده، شعار داده، اونطوری که خاله نیکا در گفتگو اعلام کرد شناسنامش در اون روز همراهش بوده و حدود ساعت 10 شب ظاهراً به دوستانش پیام داده که در حال شعار دادن هست و در حال فرار کردن دست مامورا هست و بعد از اون نیکا ناپدید میشه. حالا دقایقی قبل هم یک خبری منتشر شد که رسانه خود شما منتشر کرده بود که به یک چت دسترسی پیدا کردن که نشون میده نیکا به خالش پیام داده و گفته که به خاطر آتش زدن شالش بازداشت شده. اما در مورد فیلمی که گفتید صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردن، من خدمتتون بگم اولا که چهره در این فیلم مشخص نیست، ساعت مشخص نیست، دقیقاً برخلاف اون چیزی که تسنیم گزارش داده ما اینجا یک ساختمان نیمه کاره نمی‌بینیم که دری داشته باشه که رد به پارکینگ باز بشه، یعنی اون دری که نیکا واردش میشه. تاریخی هم که در این فیلم داره نشون میده و دورش دایره قرمز کشیده شده ساعت 3 بعد از ظهر یا شب رو نشون میده و تاریخ روز 30 رو نشون میده، یعنی این تاریخ یک روز بعد از روز 29 شهریور هست که اساساً نیکا ناپدید شده و در واقع همون روزی است که تسلیم اعلام کرده. 7 صبح پیکر اون پیدا شده و 3 شب مردم، یعنی نیم ساعت قبل از این زمانی که تو این فیلم من میبینم، 3 شب در واقع نیم ساعت قبل از اون نیکا قاعدتا اونطوری که همسایه‌ها گفتن از پشت بام به پایین افتاده و نهایتا در صورت این فیلم هم به ابهام ها اضافه کرده.
یعنی اون ساعتی که در روی فیلم داره نشون میده ساعت چند رو نشون میده؟ 3 بعد از ظهر یا 3 صبح؟
3:31 دقیقاً مشخص نیست. یعنی من همین الان نگاه کردم این رو دیدم که تاریخ که در واقع 30/6/1401 هست، فکر میکنم 3:31 اگر اشتباه نکنم، حالا البته میگم من چون همین الان نگاه کردم ممکن اشتباه کرده باشم، ولی در هر صورت حتی به ساعت و تاریخ هم ما کار نداشته باشیم، شواهد ساختمانی که نشون داده میشه در این فیلم هیچ همخوانی با آنچه که خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری روشنا گفتند نداره.
بسیار خب، پس عملا ما میدونیم که او در تظاهرات شرکت کرده، رفته اونجا، توی اون در واقع چتی که از خاله او منتشر شده داره میگه من دستگیر شدم چون که رو سری آتیش زدم. و بعد روایت ها چی هست در مورد نحوه کشته شدن او، با توجه به اینکه خب شما همه منابعی که در مورد این حرف زدن با هم مطابقت دادید، چی دستگیرش شما شده؟
بله، ببینید دو روایت وجود داره. یک روایت، روایت رسمی جمهوری اسلامی هست که در اون روایت گفته میشه که نیکا ساعت 10 شب در خیابان لبافی نژاد، حوالی در واقع اون خیابون، وارد یک، ابتدا گفته شد وارد یک ساختمان 4 طبقه شده، قبل از ورود زنگ یک دری رو زده، در باز شده رفته داخل، و بعد گفته شد که وارد یک ساختمان نیمه کاره ای شده که 2 مجتمع تولیدی هم اونجا بوده در حال ساخت 4 طبقه، و در رو هل داده و رفته تو ساعت 10 شب. و ساعت 3 صبح اونطوری که طبق گزارش تسلیم اومده از بالای پشت بام به حیات خلوت ساختمان در واقع مجاور سقوط کرده. اما در روایت غیر رسمی که حالا با منتشر شدن این چت هم بسیار جدی شده و خاله نیکا هم قبلا و دوستان و نزدیکانش به اون اشاره کرده بودن، نیکا در 29 شهریور ماه بعد از ظهر به دلیل آتش زدن شالش بازداشت شده، در اثر وارد شدن ضربات متعدد به جمجمش شکسته، اونطوری که خانوادهش در کهریزک وقتی رفتن و پیکر رو دیدن تشخیص دادن، و نیکا کشته شده. حالا این که بعد از کشته شدن چه اتفاقی افتاده و چطور پیکر اون به محل این ساختمان در منتقل شده، این موضوعی هست که همچنان
یعنی شما معتقد هستید که او در جای دیگری کشته شده، جسد او به این ساختمان منتقل شده و اونجا وانمود کردن که از اونجا افتاده؟
همه شواهد این رو نشون میدن، همه شواهدی که در مورد این موضوع تا این لحظه منتشر شدن و اظهاراتی که وجود داره این موضوع رو نشون میده.
بسیار خوب، بعد از اون میدونیم چه اتفاقی افتاد؟ چون میدونیم که خاله نیکا تا یه مدتی بعد از اون دنبالش داشت میگشت. من توییت هایی رو که زده بود دیدم که داشت میگفت بچه 17 ساله ما گم شده، نیکاست اسمش، عکسش رو گذاشته بود. چرا اینقدر طول کشیده تا این شناسایی بشه؟
بله، ببینید بخش غم‌انگیز ماجرا اینجاست که 29 شهریور نیکا مفقود میشه. 10 مهر ماه تولد 17 سالگی نیکا شاکرمی هست و از روزی که نیکا در واقع ناپدید میشه، خالش فراخوان میده برای در خصوص اون وضعیتشو اعلام میکنه و تاریخ 7 مهر ماه، اینطور که البته رسانه ها اعلام کردن، مادر نیکا شکایت میکنه در خصوص گم شدن اون. 8 مهر ماه گفته میشه پیکرش شناسایی شده و 11 مهر ماه برنامه خاکسپاری اون هست.
یعنی ببخشید، همینجوری که دارین صحبت میکنین، این تصویری که هست تصویر فکر میکنم جواز دفن نیکاست که شهرداری صادر کرده که اشاره شده به اینکه با ضربات سخت به سر و صورت و اینها جانش رو از دست داده. معذرت میخوام، بفهمید صحبتتون.
بله، به نظر میاد همین سندی هم که شما الان نشون دادید و منتشر شده بیشتر در تکمیل سناریوی خبرگزاری تسنیم هست، یعنی اینکه با وارد شدن ضربه سخت به سر، حالا که میتونه همون در واقع دلیلش همون سقوط باشه، نیکا جان خودش را دست داده. اما آنچه که مشخص هست این هست که جمهوری اسلامی از زمان پیدا شدن پیکر نیکا تا زمان اعلام این موضوع 10 روز رو در واقع از این موضوع امتناع کرده، در صورتی که هم شناسنامه نیکا در کوله پشتیش بوده، هم موبایلش در اختیارشون بوده و مشخصا دسترسی به اون موبایل بوده و طبیعتا اون همون روز اولی که پیکرش پیدا شده شناسایی شده.
چطور شناسنامه همراهش بوده آقای معمار؟
خاله نیکا در همون روز در واقع پیش از بازداشتش صحبت کرده، گفته که نیکا قصد داشته به خوابگاه خواهرش که در تهران دانشجو هست بره و برای ورود به خوابگاه به شناسنامه نیاز داشته، به همین دلیل شناسنامه رو با خودش برده. البته خواهر ایشون گفته بود در صحبتاش که یک بطری آب و یک حوله هم با خودش برده که بعداً متوجه شدن که این برای در واقع زمان شلیک گاز اشکاور برای استفاده در اون زمان نیکا این رو با خودش برده و در اینا روشن میکنه که دقیقاً برای شرکت در اعتراضها به قتل مهسا امینی نیکا شاه کرمی به خیابان رفته.
گفتید دسترسی به موبایلش بوده، این رو از کجا میدونیم؟ چه دسترسی به موبایلش بوده؟
ببینید، نزدیکان نیکا بعد از اینکه شناسایی شد و در واقع بالاخره لوازمش رو تحویل گرفتن، گفتن همه اکانت‌های نیکا روی موبایلش از جمله اکانت اینستاگرامش حذف شده. اینها نشون میده که بعد از در واقع
یعنی رفتن اکانتش رو توی موبایل دلیت کردن یا فقط اپش رو دلیت کردن؟
نه، همه اپ هایی که رو موبایلش بوده از جمله اپ اینستاگرام دلیت شده، دلیت اکانت شده به صورت کامل. و این هم یک نکته ایه، یعنی خب شما ببینید چه دلیلی وجود داره که نیکا وارد یه ساختمون بشه، با روش بازداشت کنندگان مردم و معترضین در خیابان به موبایل اون دسترسی پیدا بشه، به رمز اون همه اکانتاش دیلیت بشه، موبایل روی سکو یا روی بام رها بشه و این در واقع نیکا رو از بام به پایین پرتاب بکنن. اینها هیچ کدوم در واقع با سناریویی که جمهوری اسلامی میگه و حقایق و شواهدی که وجود داره با همدیگه جور در نمیاد.
بسیار خب، در مورد نحوه دفن پیکر نیکا هم باز همینطور مسئله دار بود، یعنی خانواده اعلام کرده بودن که میخوان این رو در خرم‌آباد دفن بکنن، بعد در روستای نزدیک به در واقع مزار پدر او دفن شده. این رو میدونیم، حتی عنوان شده بود که به مردم گلوله ساچمه‌ای شلیک شده در صالحین خرم‌آباد. چرا این درگیری‌ها پیش آمده؟ ناراحتی های پیرامون چی بوده؟ و اصولا چرا خاله نیکا که از او خبررسانی میکرد بازداشت شده؟
خب ببینید، از خانواده نیکا خاله و داییش بازداشت شدن. دلیل بازداشت خالش که احتمالاً پیگیری‌هاش و اطلاع رسانی در مورد مسائل مربوط به قتل نیکا بوده. دلیل بازداشت داییش هم درگیری‌های بعد از ماجرای که در آرامستان صالحین خرم‌آباد پیش اومده بوده. خانواده نیکا با وجود اصرار دستگاه امنیتی به خصوص مادرش تأکید کردن که پیکر نیکا باید در کنار پدر بزرگش در قبرستان خرم‌آباد به خاک سپرده بشه. تا ظهر روزی که این اتفاق افتاده قرار بر این بوده، در واقع تا پیش از ظهر، وقتی که خانواده برای تحویل گرفتن پیکر به قصرخانه مراجعه میکنن متوجه میشن که پیکر مفقود شده و بعد اعلام میشه که پیکر نیکا به روستای حیات القیب، یعنی روستای خانوادگی اونها، منتقل شده برای خاک سپاری. همین باعث درگیری بین حاضرین در واقع اون قبرستان صالحین میشه. شعار میدن، نیروهای ضد شورش اونجا حضور پیدا میکنن، درگیر میشن، درگیری به مناطقی از شهر کشیده میشه و در همونجا دایی نیکا بازداشت میشه و خب نیکا رو هم بدون حضور در واقع فامیل و بستگانش در روستای حیات الغیب به خاک میسپارن. یک عکس در شب بعد از خاکسپاری نیکا از مادر اون بر سر مزارش در اون روستا منتشر شده که بسیار عکس تکان دهنده و ناراحت کننده ای هست و روشنگر واقعیت اتفاقی هست که حتی در موضوع خاکسپاری افتاده. یک مسئله دیگه ای رو هم من خانم ثابت اضافه بکنم
قبل از اینکه این مسئله رو بگین، خواهش می‌کنم یادتون نره اگر حکومت داره میگه که این رفته وارد یک ساختمون شده، یعنی اون روایت رسمی که داره سعی میکنه به افکار عمومی غالب کنه، اگر که اون روایت رو داره در واقع ترویج میکنه، بعد براش فیلم داره نشون میده، پس این فشارهایی که به خانواده میاد، دستگیری، جدوزدیدن پیکر بچه و بعد دفن کردن پنهانی بدون حضور اعضای خانواده، اینا رو چطوری میخوان توضیح بدن اگر که حکومت داره میگه ما اینو نکشتیم؟
دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید. من می‌خواستم در همین خصوص توضیح بدم. ببینید خاله نیکا در مصاحبه‌ای که داشت اعلام کرد زمانی که پیکر نیکا رو دیدن از زیر فک تا پایین شکم نیکا شکافته شده بوده و اینها به دلیل کاربرد شکافی بوده، در گزارش خبرگزاری تسنیم هم به موضوع بررسی پزشکی قانونی و این موضوع اشاره شده. جدای از این که به خانواده نیکا اجازه داده نشده در جریان روند تحقیقات در مورد کالبد شکافی قرار بگیرن و بررسی و شاید درخواست بررسی بیشتر داشته باشن و به اجبار اونها رو تحت فشار قرار دادن برای خاکسپاری، بعد هم برای پیشگیری از اعتراض مردم به یک بار پیکر رو در نیمه شب روز خاکسپاری رو بودن و به روستای حیات الغیب بردن برای خاکسپاری. ببینید همه این شواهد رو وقتی ما کنار هم دیگه میذاریم، تنها موضوعی که به نظر میاد این هست که یک مسئله‌ای برای پنهان کردن وجود داره، مسئله ای که خب ما در موردش صحبت میکنیم ولی حکومت برای پنهان کردنش یک روایتی ساخته که این روایت بر اساس شواهد حداقل تا این لحظه قابل تایید نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما داریوش معمار، عضو تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی. اما در ادامه همراه میشیم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار که همراه ماست. آقای برزگر ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما وضعیت رو در حال حاضر چگونه میبینید؟ با همین موضوع نیکا شروع میکنم و تلاشی که حکومت در این حال سعی داره با اعمال ارعاب و سرکوب در واقع پس برون اعتراض معترضان رو در خیابون‌ها، فکر میکنید که قدم بعدی معترضان چیست و اصولا این خیزش به چه سمتی داره میره؟
بله، با یاد و نام مهسا، نیکا، غزاله، ریحانه، حدیث، متاسفانه نام ها اونقدر زیاد هست که نمیشه همه رو گفت. ببینید ما با یک حکومتی روبرو هستیم که در این حالی که جنایت میکنه دروغ هم میگه و کسانی رو هم در کنار خودش داره که مشغول توجیه این جنایات هستن و سعی میکنن با دروغ پراکنی در واقع بر این جنایات بی سابقه در تاریخ ما پرده بکشن، اما حقیقت روشن‌تر از اون هستش که مردم ایران از اون آگاه نشن. واقعیت این هست که همونطور که شما هم در سوالاتتون مطرح کردید، اگر نیکا به آنگونه که دروغگویان جمهوری اسلامی مدعی هستن جان خودش رو از دست داده، چه ضرورتی وجود داشته که پیکر او شبانه روبوده بشه و به خاک سپرده بشه؟ خب این به تنهایی نشون میده که چه اتفاق ناگواری برای این دختر نوجوان افتاده و اینگونه مردم رو به خشم آورده. حکومتی که در واقع میخواد برای اینکه ثابت بکنه که مهسا امینی رو شکنجه نکرده، کتک نزده و او رو به قتل نرسونده، از روز آغاز اعتراضات تا الان بیش از 150 نفر رو از جمله 9 کودک یا حتی بیشتر رو به قتل رسونده. ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم. اما اینکه چه خواهد شد؟ من فکر می‌کنم با اتفاقاتی افتاده، با حضور بی‌دریغ نسل جوان که از دانشگاه امروز می‌بینیم که به دبیرستان‌ها و حتی به مدارس کشیده شده، تکلیف کاملا روشن هست. یعنی ما در یک وضعیت کاملا انقلابی هستیم. از هر زاویه، از هر منظری که به این رویدادها نگاه بکنیم، جز تعریف انقلاب تعریف دیگری نمیتونه بر اون صدق بکنه. از منظر علوم سیاسی میگم، یعنی فارغ از آن که این اتفاقات داره در ایران دیگری اتفاق میفته، اگر شما در دانشکده های علوم سیاسی بخواید این موضوع رو بکنید، قطعا این حوادث رو نام انقلاب برش میگذاره. روند انقلاب هم روندیست نامشخص. شما باید در نظر بگیرید که مثلا فرض فرمایید در انقلاب های کلاسیک گاهی ممکن بود که انقلاب ها تا 10 سال حتی 15 سال طول بکشن. در انقلاب آمریکا، در انقلاب فرانسه، در انقلاب چین، همه اینها مشاهده شده که یک روند طولانی بوده. در قرن 21 البته وضعیت متفاوت هست، چه از نظر سازماندهی هایی که انقلاب رو پیش میبرن، چه از نظر شبکی رهبری و چه از نظر شعارها، یعنی هم از نظر شکلی هم از نظر محتوایی ما شاهد یک تغییرات کیفی هستیم. واقعیت امر این هستش که این انقلاب شروع شده بازگشت به دولت پیش از قتل مهسا امینی غیر ممکن خواهد بود، و آنچه که امروز میتونه در واقع این فرایند رو تداوم ببخشه همراهی است که مردم ایران باید بکنن. من فکر میکنم که خاصی یا ناخواسته این اتفاق خواهد افتاد. کسانی که به هر حال به هر شکلی تا کنون اون قشر خاکستری بودن، کنار ایستاده بودن، میبینند که مسئله از اونها فراتر رفته. اگر خودشون روزی میومدن اعتراض میکردن و با خودشون برخورد میشد، امروز با دختر بچه های اونها، با فرزندان اونها داره این برخوردها صورت میگیره. فیلم های منتشر شده که چگونه دخترها، کودکان در واقع مورد حمله قرار میگیرن، به اونها حمله میشه، ضرب و جرح میشن، بازداشت میشن و بعد هم جنازه اونها به این شکل با ابهامات فراوانی که به هر حال برای بله به تحویل خانواده میشه. من فکر میکنم این روند یک روند توقف ناپذیر به طور قطع.
ببینید، اشاره کردید به اینکه مردم با هم هماهنگی دارن و همراهی میکنن. این اتحادی رو که در درون ایجاد شده در چهار گوشه ایران و حمایت واقعا یگانه‌ای که در همه این سال‌ها ما هیچ وقت ندیدیم، این همه گروه‌ها و اقشار و به جغرافیای مختلف از هم حمایت بکنند، در یک همچین وضعیتی فکر می‌کنین این اتحاد رو به چه سمتی می‌بره؟ قطعا که حکومت سعی خواهد کرد که این وسط شکاف‌هایی بندازه. فکر می‌کنید این هوشمندی رو مردم چطوری می‌تونن حفظ بکنن، چطوری می‌تونن تقویتش کنن؟
ببینید، یک سابقه طولانی برای این هوشمندی، برای این همبستگی ملی وجود داره. تردیدی نیست که در جامعه ایران هم مثل هر جامعه دیگری گسل‌ها و شکاف‌های متعددی وجود داره. در جمهوری اسلامی، خب در ایران البته وضعیت متفاوت هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی آمدانه و آگاهانه بر تعمیق و گسترش برخی از این گسل‌ها و شکاف‌ها تأکید کرده یا اساساً اونها رو ایجاد کرده یا گسترش داده، مثل مثلا گسل حاشیه و مرکز، گسل گروه‌های اتنیکی، گسل جنسیتی، گسل نسلی، همه اینها. اما می‌بینیم امروز یک گسل آنچنان فراگیر شده، یک شکاف آنچنان فراگیر شده، بقیه شکاف‌هایی رو که به طور طبیعی در هر جامعه میتونه وجود داشته باشه تحت شعاع خودش قرار داده. این شکاف همون شکافی است که در واقع انقلاب مشروطیت رو شکل داد. یعنی در اونجا هم حرکت مردم ایران به سوی مدرنیسم، به سوی تجدد، برای جدا شدن از اون جهان سنتی واپسماندی واپسگرا عامل بود. در اونجا هم ما شاهده همبستگی ملی وجود داشت، در حالی که مفهوم ملت در واقع تازه وارد شده بود. ولی می‌بینیم که تهران از طریق تبریز و از طریق ایل بختیاری، سردار اسدخان بختیاری صورت می‌گیره. امروز هم همین هستش. این در واقع گسل بین جامعه مدرن که خواستار تجدد هست و حکومتی عقب مانده و واپسگرا که مایل هست، هدفش این است که ایران رو به دوران پیش از مشروطیت برگردونه، مجددا باعث شده که این همبستگی ملی، این همدلی و این همسخنی شکل بگیره. و من فکر می‌کنم که تا رسیدن به نتیجه قطعی به عنوان مهمترین گسل باقی خواهد موند و هم هست که برگشت به نقطه قبل از قتل مهسا رو عملا غیر قابل تصور میکنه.
ممنونم، سپاسگزارم از جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، که همراه ما بودند. صحبت رو ادامه میدیم با شاهد علوی همکارم، که اگر چیز تازه‌ای به ما داره در مورد حوادث امروز بگه شاید بفهمم.
بله، علاوه بر سقز محله کریم آباد و در واقع تهران ولیعصر اشاره کردن به کاشان و اصفهان اعتصاب، اما ویدیوهای تازه‌ای که رسید نشون میده که در تالش مردم تجمع کردن، یک خیابون رو گرفتن، آتش روشن شده و شعار علیه دیکتاتور میدن. علاوه بر اون دست کم دو ویدیو داریم از شیراز، زن جوانی بالای یک ماشین رفته بدون حجاب اجباری شعار میده مرگ بر دیکتاتور، میگن میکشم هر آنکه خواهرم کش. ادامه این ویدیو هوا تاریک‌تر شده، خیابانو بستن، دارن روسری آتش می‌زنن به عنوان نماد تبعیض و تحقیر زنان در ایران، و بعد در اون خیابون هنوز حضور دارن، مأمور دیده نمیشه. و مورد دیگر هم نورآباد مسنی هست که فلکه مصلا رو که آتش زدن به عنوان اعتراض، در واقع به آتش روشن، فیلم مشخصه. و البته اعتراضات به تعبیری به شعار از پشت بام یا اتومبیلی که در کرمانشاه داشتیم، و در جنت آباد، در شرک غرب، در پردیس، در تهران. و خبرهایی که همین الان میاد من باید چک کنم، خبر تازه هم دوباره اومده، شرک غرب رو عرض کردم بهتون، و البته یک آتش سوزی در یک نخیر، این مربوط به جای دیگه است.
بسیار خوب، خیلی ممنون. حالا باز برمیگردیم به در ادامه برنامه. صحبت رو با محمود امیر مقدم ادامه میدیم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. آقای امیر مقدم خیلی متشکرم که همراه شدید با ما. من برم سر اصل مطلب. شما بررسی هایی داشتید در مورد اون چیزی که در جمعه خونین در زاهدان گذشت. یک بخش مهم و تکان دهنده این ارزیابی ها این بود که شما معتقدید که این کشتار برنامه ریزی شده بوده از طرف حکومت. چرا اینو میگید؟
بله، درود بر شما. ببینید، خب ما هنوز در حال تحقیق هستیم در مورد اتفاقاتی که در اون جمعه در شهر زاهدان افتاد. آمار افرادی که کشته شدند تا دیروز ما تونسته بودیم دست کم 63 کشته تایید کنیم، که این آمار همچنان رو به بالاست و احتمالاً به 80 یا 90 مورد میرسیم. و من میتونم بگم که این در واقع کم سابقه است. من سراغ ندارم موردی رو که در یک شهر ما تونسته باشیم، کلاً کسی تونسته باشه این تعداد بالا کشته در یک روز رو مستندسازی کنه، و این میشه گفت که یک کشتار کم سابقه است. در مورد اینکه برنامه ریزی شده بوده، ببین، بر اساس شواهد و اطلاعاتی که به ما رسیده، کلن نیروهای انتظامی یا میشه گفت نظامی در حالت آماده باش بودند، منتظر بودند یا آماده بودند که مردم بعد از نماز جمعه اعتراضاتشون شروع شه، و از همون اول تیراندازی میکنند. یعنی در واقع اولین گلوله ها در همون اولین لحظات شروع اعتراضات شلیک میشه، و بعد هم شما فکر کنید وقتی که 70 80 90 نفر در یک روز کشته میشن، تعداد مجروحان چقدر هست و با چه سلاح‌هایی استفاده کردند، و کلا به نظر میرسه که برنامه اینا، فرمانی که بهشون رسیده بود این بوده که شلیک کنید مستقیم اگر اعتراضی شد، و با این وسعت.
بسیار خوب. آقای امیر مقدم، گفتید این کشتار واقعا خوب غیر قابل مقایسه است، ولی ما در آبان شاهد بودیم که در ماهشهر همینطور با دوشگاه به مردم شلیک کردن، قتل عام بزرگی راه انداختند. فکر میکنید حتی وسعت این از اون هم بیشتره؟
بله، دقیقا. در واقع ما هم با هم اتفاق ماهشهر مقایسه کرده بودیم، چون که استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین، یعنی صدای مسلسل میاد، شاید حتی تیربار بوده، اونجا هم شنیده می‌شده، و ما نتونستیم این تعداد کشته رو در حتی در ماهشهر که میشه گفت که یکی از شهرهایی بود که بیشترین کشتار اتفاق افتاد رو مستندسازی کنیم، و من فکر میکنم که این یک کشتار کم سابقه است، این مصداق جنایت علیه بشریت است، و همین امروز در یک جلسه در حاشیه شورای حقوق بشر در این مورد صحبت کردیم که حتما در این مورد باید تحقیق بیشتر شه و سازوکاری فراهم شه که عاملان و عاملانش پاسخگو شوند.
فقط برای ثبت در تاریخ یک بار دیگه از شما میپرسم، در این کشتار چند نفر رو شما تونستید تا الان تایید قتلشون رو بگیرید؟
تا دیروز 63 نفر بودند، ولی تا کنون به بالای 80 نفر رسیده و همینطور ادامه داره و میتونم بگم تعداد زیادی از مجروحان هم حالشون وخیم هست و احتمال جان باختنشون وجود داره.
با من آخر محور از حضورتون میپرسم، صحبت هایی از منطقه میامد در مورد اینکه کمبود خون وجود داره، برای شما هم این صحبت ها برای کسانی که باشون در تماس بودید این رو تایید کردن یا نه؟
بله، و کلن ظرفیت بیمارستان ها اینقدر زیاد نبوده که این تعداد مجروح اونم با گلوله های جنگی رو بتونن مداوا کنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر مردم در منطقه هستن، واقعا خونرسانی در یک همچین وضعیتی میتونه منجر به نجات جان هموطنانی بشه که به این آمار اضافه نشد. در قبال یه همچین کشتار برنامه ریزی شده ای که اونجوری که آقای امین مقدم میگه اگر میتونید کمک کنید، من خواهش میکنم این کار رو بکنید. سپاسگزارم از شما محمود امیر مقدم، از مدیر سازمان حقوق بشر ایران. ممنونم از شما. اما صحبت رو ادامه میدیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل. آقای شاهی، صحبت رو ادامه میدم با همین بخشی که آقای امیر مقدم در موردش صحبت کردن. حقوق بشر معمولاً بخشی بود که سیاستمداران در دنیا چشمشون رو روش می‌بستن. هر کشتاری در ایران اتفاق می‌افتاد، هر قتلی حکومتی صورت می‌گرفت، کسی براش مهم نبود. امروز آیا هنوز جرأت این رو خواهند داشت که باز هم پشت سر مردم ایران برن با حکومت جمهوری اسلامی مذاکره کنن، مذاکرات اتمی رو ادامه بدن، در مورد مسائل دیگر داد و ستد کنند؟
وقت شما بخیر خانم ثابت. ما شاهد یک نقطه عطفیم. ببینید، اگر که ما به رفتارشناسی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، در 14 دهه گذشته عملا کشتار و سرکوب جزء مکمل DNA این حکومت اسلامی بوده و خب در مراحل متفاوت تاریخی هم دیدیم که حالا عموما نهادهای بین المللی یا حتی همین اتحادیه اروپا عموما بسنده می‌کردند با بیانیه‌هایی رو که منتشر می‌کردند یا نهایتا سرکوب معترضین یا نقض حقوق بشر رو در ایران محکوم می‌کردند. اما اگر که شما به مثلا جلسه‌ای که در پارلمان اتحادیه اروپا اخیراً برگزار شد
همین تصاویری که الان دارین می‌بینید، این همین تصاویر دیروزه.
خانم ثابت، اگر که شما به تک تک این سخنرانی‌ها توجه بکنید، این دیگه مثل گذشته نیست که مثلا این سیاستمداران صرفاً بخوان اقدامات وحشیانه جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن.
به نظر من تصاویری که دیدید آقای شاهی است، اتفاقاً همین بود. تصاویری که دیدید تصاویر نماینده پارلمان اتحادیه اروپای سوئد بود. الان جولیت بینش رو می‌بینید که به این جنبش پیوند. تعداد زیادی از آدم‌ها در کسانی که برای افکار عمومی مهم هستند، نماینده افکار عمومی هستند، همونجوری که شما دارید میگید واکنش نشون دادن و به خصوص در جلسه دیروز ما بخش‌هایی از این جلسه رو در برنامه به طور زنده پخش کردیم و مردم شنیدند که اینها چی میگن.
اما اجازه بدید این مسئله رو من فراموش بکنم. ببینید، این سری به نظر من متفاوت هست، چون فارغ از اون محکومیت‌های همیشگی که ما عملاً به اون عادت داشتیم، امروز به نظر میاد که شجاعت معترضین ایرانی انقدر الهام برانگیز بوده که یک طیف وسیع از حداقل سیاستمداران اروپایی امروز به معترضین ایرانی همزادپنداری میکنند. امروز میتونن یک ارتباط احساسی برقرار بکنند به اون فاجعه‌ای که در ایران در حال افتادن هست. به نظر میاد که یک طیف وسیع از طبقه حاکم و طبقه سیاسی در اروپا نه تنها آگاه‌تر شده نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و خصوصا نقض حقوق زنان، بلکه به مراتب فعال‌تر شده. ببینید، در روزهای گذشته شاید یک سوالی که برای اکثر مخاطبین شما وجود داشته باشه این هستش که مثلا آیا ایالات متحده یا غرب قراره که مثلا واکنشی نشون بدن یا حتی مداخله انجام بدن؟ به نظر من در شرایط فعلی واقعا اون متغیر اصلی که میتونه تعیین کننده شرایط باشه نه غرب هست، نه ایالات متحده است، نه کشورهای منطقه است. ما میبینیم که در واقع این شجاعت مردم ایران در دو هفته گذشته بود که وضعیتی رو به وجود آورد که عملا این طبقه سیاسی رو در اروپا رو در مقام در واقع واکنش قرار دادن، در واقع این طبقه سیاسی رو مجبور به واکنش کردن.
اشاره کردید به اینکه به هر حال اونها میتونن تعیین کننده نباشن، اما در یک همچین وضعیتی خب تغییر فضای بین المللی از جایی که چشم بر ببندند بر حقوق مردم ایران تا جایی که در کنار مردم بایستند ابراز همدردی بکنند با معترضان در ایران، یک مسیری فاصله خیلی خیلی جدی وجود داره. انزوای بین المللی برای جمهوری اسلامی اتفاق میفته یا نمیفته؟ من سوالم اینه، یعنی باز را میفتن پشت سر مردم ایران، پشت سر معترضانی که جانشون رو در خیابانها در کف دست گرفتن و با این حکومت آشکارا دارن مبارزه میکنند، اینها پشت سر اینا برن و دوباره ادامه بدن مذاکراتشون رو بر سر برنامه اتمی یا احیای توافق اتمی یا هر اون چیز دیگری که در این مدت‌ها در جریان بود با اینها؟
ببینید خانم ثابت، 44 سال پیش اشتباهات یک رئیس جمهور آمریکایی تبدیل شد به یکی از متغیرهای مهم برای ظهور یک اسلامگرایی واپسگرا و بسیار متشدد. امروز بعد از 44 سال یک فرصت طلایی برای ایالات متحده به وجود اومده که یک فصل جدیدی رو در روابطش با مردم ایران آغاز بکنه. اگر که شما به ویدیوهای دو هفته گذشته نگاه بکنید که مطمئناً از نزدیک دنبال کردید، شما نمیبینید کسی فریاد بزنه که چرا تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی کمتر نمی‌کنن. به نظر میاد در نظر گرفتن شرایط فعلی، واقعا اون قشری که به دنبال یک توافق هسته‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ایران هست بسیار قلیل هست و در این شرایط بسیار حساس تاریخی که جمهوری اسلامی عملا مردم رو داره به خاک و خون میکشه، رسیدن به یک توافق هسته‌ای میتونه تبعات بسیار زیادی حتی برای خود مردم ایران داشته باشه و من فکر میکنم که دولت مردان ایالات متحده هم باید به این مسئله واقف باشن و اگرم که نیستن باید به این مسئله در واقع واقف بشن، چون در این
مسائل اقتصادی تو این دوره اخیر اعتراضات اصلا عنوان نشده، یعنی مردم از شعار زن زندگی آزادی دادن برای اینکه دیگه الان کرامت انسانی و همه چیز دیگر رو اولویت گذاشتن بر هر انتقاد دیگری که از حکومت داره. حکومتی که کرامت انسانی اینها رو بهش اهمیت نمیده، به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیده و برای همینه که مردم اینجوری با این خشم و قیس و با این تعداد در خیابانان. اگر اجازه بدید صحبت با شما رو تمام بکنیم آقای شاهی و بریم به سراغ بخش پایانی برنامه. خیلی خیلی متشکرم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل که همراه ما بود. اما در این بخش از برنامه میخوایم دعوت بکنیم از شما که به سرودی که برای همین روزها ساخته شده، سرود زن از مهدی یراحی گوش بکنید. برمیگردیم خدمتتون.
مش بخون که جاودانه می شود،
بسیار خوب، سرودی که شنیدید از مهدی یراحی بود در حال و هوای این روزها به نام سرود زن. سپاسگزارم از شما که بیننده برنامه چشم‌انداز امشب ما بودید. اگر این برنامه رو مایل بودید که ببینید در یوتیوب، البته اگر که وضعیت اینترنت در ایران یاری بکنه برای اونها که دسترسی به اینترنت دارند، در یوتیوب میتونید ببینید، در تلگرام ایران اینترنشنال میتونید بشنوید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر و ایام بکار.